الرحمن الرحیم انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و الهدین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فآمن له لوط و قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه اجره في الدنيا فإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فرمود که در رابطه با مسیر ابراهیمی علیه السلام اون منطق بود و اون برخورد نامناسب در ازای این منطق بسیار محکم حضرت ابراهیم علیه السلام. بعد در آیه 25 یک انگیزه شناسی دقیقی رو حضرت ابراهیم علیه السلام مطرح فرمودن که آدم ها ناخون بزنین در شخصیت فکری خودتون. گاهی وقتا فکر میکنید که یه فکر دارید، اگر ناخون بزنید این فکر نیست، یک گرایش است و ریشش هم در علاقمندی به قوم و خویش و طایفه و باند و شهر و این چیزاست. من دلم نمیخواد بیش از این روی این آیه بمانیم، ولی این آیه یک خبر بزرگ داره به ما میده که آدم ها بعضی موقع فکر میکنین که فکر از اون چه که دارید یک گرایش است. گرایش که هوس است، هوس که پایدار نیست. اینه که آدم بعد از این دنیا روبرو میشه میده این که فکر میکرد عقیده است، ریشش در یه محبت و یه علاقه ساده قبیلگی بود. حضرت فرمودن که چون که مودت بینتون بوده، تازه مودت دنیایی، فعل حیات دنیا، این عقیده را پذیرفتید. یعنی عقیده‌ای که اگر مواظب نباشیم بر اساس گرایش ها به وجود بیاد، این عقیده نجات دهنده نیست، که بحثش به حمدالله تا حدی گذشت. بعد از این که حضرت حق این مسئله حضرت ابراهیم علیه السلام را به عنوان منطق دقیق ابراهیمی مطرح فرمودن که این منطق ابراهیمی و این سیر نتیجهش این شد که یک انسان بزرگی که خودش با آسمان ارتباط داره اومده شده چی؟ طرفدار دین حضرت ابراهیم. آیه 26 اینه فآمن له لوط. آمنه عرض کردیم هم با لام متعدی میشه هم بابا، یعنی آمنه بهی لوط، یعنی به حضرت ابراهیم کی ایمان آورد؟ حضرت لوط. خب خیلی برکت داره که یک کاری را شما شروع کنین که طرفداران این کار امثالی مثل حضرت لوط بشن. در واقع خداوند داره خبر به ما میده که این سیره، سیره توحیدی ابراهیمی، کنارش یارانی همچون حضرت لوط میاره. من فقط یه تذکری عرض کنم که برای بعضی ها سوال ممکنه باشه که خب یعنی چی مگه حضرت لوط خودشون پیغمبر نیستن؟ مگه نه اینکه پیغمبر خودش با آسمان غیب ارتباط داره؟ پس چطوری میشه ایمان بیارید به یه پیغمبر دیگه؟ اول یادتون باشه ایمان آوردن در مرحله اول به این معناست که آقا این آقا حقایقی را، دستوراتی را، احکامی را، معارفی را از عالم غیب گرفته است، به ما میده، ما هم قبول کردیم، پس چون با تمام جانمون قبول کردیم مؤمن شدیم. این ظاهر ایمان است. پس در ایمان پیامبر صاحب کشف است و مؤمنین قبول به قلب میکنن اون دستوراتی که وجود مقدس پیامبر کشف میکنه. این ظاهر ایمانه. اما یه وقت یه چیزی دیگه هم هست به نام ایمان که وجود مقدس پیامبر میبینه، اشاره میکنه شخصی مثل لوط علیه السلام هم به اشاره پیامبر، مثلا اون زمان حضرت ابراهیم، به اشاره ابراهیم میبیند و میبیند. یعنی حضرت لوط مقلد ابراهیم به معنایی که ما تابع وجود مقدس پیامبر محسیم نیستم. رابطه ی حضرت لوط با ابراهیم علیه السلام مثل رابطه ی ائمه با شریعت اسلام و وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. این حتما برای عزیزان حله که هیچ وقت اینجور نیست که امیرالمومنین یا ائمه مثل ما که میریم از یه معلم درس یاد میگیریم از پیامبر درس یاد گیرن. این خیلی خطرناک است همچه اعتقادی. چرا؟ چون خب لازمش این میشه که مثلا امیرالمومنین هر چی از پیامبر یاد بگیرن، مثل من و شما که میریم از استاد یاد میگیریم، بلدن. و وقت هر چیزی هم که هنوز فرصت نکردن یاد بگیرن خب بلد نیستن. خب پس به همون اندازه چی میشن؟ جاهل میشن. به همون اندازه که جاهل میشن دیگه حقا نمیشناسن. به همون اندازه که حقا نمیشناسن باطل را ممکنه حق بدونن. خب به همه اندازه نعوذ بالله دیگه از عصمت خارج شدن. شما اول اومدید با مبنای خیلی عالی. واقعا حیف این اسلام است که زمان نمیفهمدش. با یه مبانی خیلی عالی اومدید رسیدید به این که ائمه معصومه و عصمت ائمه از طریق خدای ارحم الراحمین از بد و تولد است، همینطور که عصمت پیامبر همشون از بد و تولد است. چراش؟ یه بحث طولانی است در امامت و نبوت. پس حالا از خودتون بپرسید امیرالمومنین چطوری با علم پیامبر ارتباط دارن که جاهل نیستن که نعوذ بالله از عصمت بیفتن؟ امیرالمومنین اینجوری که ما تعلیمی از پیامبر یا از استاد چیز یاد میگیریم که یاد نمیگیرن. پیامبر پرده را برای وجود مقدس آماده امیرالمومنین عقب میزنم، حقیقت رو میبینم. حال سالم میزنم ذهنتون آماده است به حمدالله. شما حتما در تاریخ اینا شنیدین، شیعه و سنی هم نقل میکنه که وقتی حضرت در حالت احتضار بودن که گفتن که برادرم رو بیار، اون خانم بابا خودش خبر کرد، اون خانومم بابا خودش خبر کرد، حفظه و عایشه که حضرت روشونا برگردوندن، بالاخره فهمیدن امیرالمومنین نمیخواد دیگه. حضرت تشریف آوردن، پیامبر خدا بغل کردن امیرالمومنین را. تاریخ میگه ساعتون، ساعت الان نه یعنی همین 60 دقیقه، معلومه است یعنی یه مدتی قابل توجه همطور با هم بودن. بعد باز راوی میگه وقتی حضرت امیرالمومنین بلند شدن خیس عرق بودن. بعد فرمودن علم اولین و آخرین را به من یاد داده. خب اینجا براتون حل باید این بشه. باز دوباره دقت کنید که امیر عایشه میگه، باز ام سلمه میگه، داستان ها داره این قضیهاش، همش الحمدلله یک کارای پیغمبر میکردن که تو تاریخ بمونه. مثلا شما حساب کنید این آیه تطهیر که اومد،
راوی میگه حداقل 40 روز پیامبر هی از در خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها رد میشدن آیه آیه رو میخوندن. حداقل 40 روز، حد اکثر 3 ماه. یعنی مورخین از 40 روز نمیشن. چرا همچی میکردن؟ این کارا رو کردن و خیلی ها هنو به هوش نیستن. اگه این کارا رو نکرده بودن به ما نمیرسید. یعنی به ما که رسید است، ببینید چقدر زحمت کشیدن. حالا ما تو لابلای کتابای اهل سنت، همه اینا که میگم از اهل سنت عرض میکنم، میگردیم میجوریم عجب پیامبر این کارا رو کردن تا بلکه به ما برسه. خب میبینید که پس این مسئله، حالا نمونه مثال داشتم میزدم به عنوان مثال، این روحیه‌ای که ما بتونیم روانکاوی کنیم. و حالا اول اینا دوباره تاکید کنم که یعنی چه که حضرت لوط ایمان میارن به حضرت ابراهیم، مثل این که ائمه ایمان میارن به پیامبر. دوباره من اینا تاکید کنم، شما این باید برادون حل بشه به حمد الله به لطف خدا، که ائمه ما از مخزنی که پیامبر وحی میگیرن، از همون مخزن دین میگیرن. پس فرقشون با پیامبر چیه؟ پیامبر شریعت میسازد، یعنی جاده ارتباط با قرآن رو پیامبر میسازد. ائمه ما در این جاده ارتباط با حقیقت قرآن هستن. خودتونم آیه را بلدید که قرآن که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کی میتونه با اون حقیقت قرآنیه که مکنون است و غیبی است تماس بگیره؟ الا المطهرون. مطهرون یعنی اهل البیت. پس اصلا ارتباط اهل البیت با قرآن با نوشته و لفظ نیست، با چیه؟ با حقیقت قرآن است. بر همین هم فرمود لا یمسه، تماس است. این قرآن هم میخونن، اون قرآن باش تماس میگیرن، مثل خوشحالیه. شما خوشحالی هم میخونید یا حس میکنی؟ مقام قرآن مقام معناست. چطوری خوشحالی معناست؟ آدم قلبش حس میکنه، تماس میگیره با خوشحالی به تعبیری. قرآن مکنون غیبی یک حقیقتی است که مطهرون تماس میگیرن. خب حالا پس ائمه چطوری مؤمنن به قرآن؟ تعبیرم رو دقت بفرمان، از طریق کشف پیامبر با اون حقیقت قرآن مرتبطه. اینا برای این گفتم که سوال برای عزیزان حل بشه انشاءالله، که یعنی چه که پیغمبرین به نام حضرت لوط که خودش پیغمبر نبی با عالم غیب ارتباط داره، یعنی چه ایمان میاره؟ همطور که امیرالمومنین به پیغمبر ایمان آوردن، این ایمان ایمانی است که از دریچه کشف حضرت ابراهیم این پیامبر با عالم غیب ارتباط پیدا کرده است. پس چرا تونست با اون عالم ارتباط پیدا کنه؟ به اشاره وجود مقدس ابراهیم. پس اینم یه نحوه ایمان است. پس این که سوال برادون پیش میاد که آمن الله لوط یعنی چه؟ یعنی همون ایمان به ابراهیم، اما به مقام کشف ابراهیمی که حتما هم میدونید اینا اصلا بحثی توش نیست. هر وقت ما داریم از این بحثا میزنیم اصلا بحث علم حصولی اینا، اصلا اینا جزء بحثا نیست. نره ذهن دونه اصلا وارد این چیزا نکنیم. فآمن له لوط، پس داره میگه که یک انسان قدسی آسمانی ایمان آورد به حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم علیه السلام با حضرت لوط یه مسئله خیلی قیمتی را در میون گذاشتن. اگر این برا ما قیمتی نبود و قابل فهم نبود، تو قرآن ما نمیمن. دیدین دو تا عارف بزرگ، حالا یکی بزرگتر، گاهی وقتا یه چیزایی در میون میذارن که بقیه چیزی دستگیرشون نمیشه. این دوتا یه چیزی بین هم رد و بدل کردن که خیلی قیمتیه. حضرت ابراهیم فرمودن که به حضرت لوط، قال حضرت ابراهیم انی مهاجرن الی ربی. دوتا آدم عادی که به هم حرف نزدن، یعنی من یک هجرت الی رب دارم. حضرت لوط از این مجد بالاتر چیزی براشون بود؟ شما مثلا خدمت یک انسان ره رفته برسید بعد بگید آقا من برنامه‌ای دارم، مطمئنم باشین برنامهش راسته، که طبق این برنامه سیر الی رب العالمین میخوام بکنم، اگه شما زبون اینا بفهمین دامن اینا میگیرید دیگه هم ول نمیکنید. بعد حضرت ابراهیم یه جمله دیگه گفتن که دیگه خیلی حضرت لوط به شعف اومدن، فرمودن رب را از چه اسمی میخوام باش ارتباط پیدا کنم؟ انه هو العزیز حکیم. انشاءالله خدا کمک کنه بتونیم روشن کنیم. خدا فقط عزیز و حکیم است یا خیلی چیزا دیگه هم هست؟ سمیع هست، خیلی چیزا دیگه هست، رحمان هست، رحیم هست، ولی میفرمون این یک. دوم که فقط خدا عزیز و حکیم است یا کسی دیگه هم عزیز و حکیم است؟ دوتا نکته رو از دست ندی. فقط که خدا عزیز و حکیم است، غیر خدا که عزیز و حکیم است، این خوب مال همه. اینجا میفرماد انه هو العزیز الحکیم، یعنی فقط خدا عزیز و حکیم است، پس هیچ که دیگه عزیز و حکیم نیست. این اصل بحث حضرته. اما اول باید این برای عزیزان حل بشه که چرا حضرت ابراهیم به اسم عزیز و حکیم میخواند، یک، و چرا مسیرش رو به سوی رب از اون جهت که عزیز و حکیم است تعیین میکنه، و چرا حضرت لوط از این جمله ها میفهمه که خیلی این دین حسابی است و صف دیگه میاد پا میدون. مثال میزنه هر عارفی، حالا مثال عارف میزنیم، پیغمبر اصلا قابل مقایسه با اینا نیستن، اما برای اینکه مسئله روشن بشه، هر عارف میدونین که گاهی یه اسم برش غلبه دارن، مثلا جناب آقای نخودکی رحمت الله علیه اسم رب، اسم قدیر، اسم قادر عموما برشون غلبه داشته است. یعنی شما میبینید که بر اساس همین اسمم رجوع که میکردید به ایشون، میخواستید که قدرت خدا رو به شما نشون بده، خب میدادن. آیا خودشون چیزی دیگه طلب نمیکردن؟ عکسش. علامه طباطبایی عموماً اسمی که بر علامه حاکم است اسم رب که مقابلش مربوب است. یعنی شما ببینید یه وقت میخواین بنده باشید، یه وقت میخواین در عین اینکه بنده باشید بتونید هم که مثلا نشون بدید که آقا اسلام قدرت داره، مرحوم نخودکی که نمیگه من قدرت دارم، ولی شما یه وقت میبینید که نه، هر کشتیار مثلا علامه طباطبایی میشید که یه کاری، یه قدرتی، یه چیزی نشون بدن، اصلا نمیذارن اسم ربی که مقابلش مربوب است غیر این ظاهر بشه. شما مثلا بعد از یه مدتی که با فرمایشات علامه ارتباط داشته باشین، میبینید یه چیز عجیبی گیردون میاد، و اون که میخواین فقط بنده باشی. کی میتونه فقط بنده باشه؟ کسی که رب العالمی فقط در منظرش باشه. اینا رو همه رو داشته باشید. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام با حضرت لوط مسئله در میون میذاره، میگه ای لوط من میخوام سیر کنم، دین من دین سیر به رب است، مردش هستی بفرمای، اما رب با از چه اسمی میبینم و میخوام به سیرم ادامه بدم؟ اسم عزیز حکیم، خیلی قیمتیه. یعنی میخوام بگه که اولا من به تو خبر بدم، من به شما قول میدم اگه بنده بی سواد قبل از این که قضیه آتش حضرت آتش زدن حضرت ابراهیم واقع میشد، این آیه را جلوی من میگذاشتن و میگفتن که حضرت ابراهیم را میخوان آتش بزنن، میگفتم قول بدون میدم خم به ابروش نمیاد. چرا؟ برای اینکه رب ابراهیم که ابراهیم به طرفش رفته است، یک خدا از همون جهت که ابراهیم به طرفش رفته است به طرف ابراهیم اومده است. انا اند زن ربی، خدا می فرماد من در گمان بنده خودمم، تو میگوی من عزیزم، من برای تو عزیزوار عمل میکنم. عزیز یعنی چه؟ یعنی شیش میتونه مقابلش واسه. اصلا زمین عزیز، زمین رو میگن که آب روش سوار نمیشه. عزیز یعنی کسی که نمیتونه منفعلش کنه، یعنی مقلوبیت اصلا براش معنی نمیده. خب حالا حتما خدا عزیزه، اما شما اگه نگید یا عزیز، خب با شما به اسمی که میخواین برخورد میکنه. دقت کردین دیگه، یه مرتبه شما از خدا میخواید که خدایا، مثلا تو دعای صبح شما از خدا میخواید ای خدایی که توحد یگانی و همه را به فنا میکشونی، این معنیش این نیست که خدایا ما را خلاص کن، یعنی خدایا ما را متعلقاتمونا مشهوریاتمون اینا رو همه رو خلاص کن. خودت داری میگوی، میگوی ای خدایی که قهر میکنی بر غیر، یعنی در واقع چه خدایی رو میخوانی؟ خدایی که شما را بی اسم و رسم کنه. بعد حالا مثلا دنبال این باشی که چرا کسی به عمل به شما نمیذاره، میگه آخه تو منا چه خدایی را خواستی؟ میگوی خدا. خودتون گاهی از خواستناتون در واقع داریم خدا را دعوت میکنیم که همین جور با من باش. خب حالا اگه ابراهیم علیه السلام میگه که ای عزیز، میخواند مکتبشه، مکتب وجود مقدس حضرت ابراهیمه که خدا را به اسم عزیز داره به طرفش میره، مگر روایت نمیگه خدا من با همین اسم با شما برخورد میکنه؟ پس ابراهیم داره میگه ای خدای شکست ناپذیر. خب امام حسین علیه السلام یه چیز دیگه میخواه، خدای باقی. یعنی شما در هردی از خودتون میپرسین که یعنی چه؟ چرا امام حسین علیه السلام در زیر شمشیرها شکست ولی ابراهیم علیه السلام در آتش نسوخ؟ خب حضرت یه چیز دیگه میخواد، خدای حضرت امام حسین علیه السلام الله هست، یکی از اسامی الله عزیز است، یکی از اسامی الله حکیم است. حکمت حسینی عزیز هست، نمونهش این که معتصم میخواست نهضت ابا عبدالله را از بین ببره، نشد. حرکت امام حسین حکیمانه هست، اما خیلی چیز دیگه هم هست. یعنی امروز امام حسین بیشتر فعال است یا دین حضرت ابراهیم؟ ریزه کاری داره دین آوا، ولی دو تا پیغمبر نشستن تل و هم دارن این حرفا رو میزنن. 7-8-10 سال شاید بشه حرفا این دو تا پیغمبر رو، من سواد ندارم، ولی این یه آیه قصه دو تا پیغمبر است. هرچند که یکی استاد به یه نحوی هست، یکی شاگرد، ولی شاگردی به معنای خاص. خب پس حضرت ابراهیم فرمود، نمونش هم شما ببینید، ابراهیم علیه السلام تو هیچ جریانی شکست براشون نیست. بعد میدونید که ایشون حرکت که میکنن، اون پادشاه در بین راه دقیقا زن حضرت رو تصاحب میکنه، سارا رو بخونین تا. ولی حضرت یه هیبتی داشته است که اون شاه هم زن رو پس میده هم مقدار زیادی کمک میکنه. بعد میاد در جایی که علف نرویده بود یا علف رویدن معنا نمیداد، میفرماد در محلی که اصلا زرع معنی نداشت، اصلا زیر زرع نبود. دیدین که غلبه کرد، یعنی شما غلبه کنید به یکی از این افراد که اونجا در مکه بود گفتم در طول سال هیچ وقت میشه که دور کعبه مثلا تو اون جایی که مثلا دیگه خیلی سرد و تاریک و نصف شب و اینا دور کعبه اصلا هیچ کس نگرده؟ گفت اصلا نمیشه. بس جدی گفت، گفت شده یه با یعنی یه حلقه طواف کننده هست اما بی طواف نیست. خب این از کجا میاد؟ دوتا نکته. اولا هر چه پاشا گذاشته است میبینین که مقهور شده است. حتی این مقام ابراهیم که تشریف میبرین خیلی عجیبه، پای حضرت رو سنگ، خب سنگ شما بفرمون پادون رو بزنین شیش ماه رو سنگ، یه ذره میره پای پا قشنگ به اندازه کاملا محسوس، کاملا محسوس، من اندازه نمیتونم بگم، کاملا محسوس سنگ رفته از پای. این سنگ که میدونین چی بوده؟ سنگی بوده از که حضرت روش ما میسدن کعبه رو میساختن. خب از اینجا گیرتون میام. بعدم حکیم بگود یکی از این کارا که حضرت ابراهیم پایشا گذاشتن نقص داشته است، همه جانبه نبوده است. حکیم یعنی همه جانبه. پس تکلیف حضرت لوط رو ابراهیم علیه السلام روشن کرد که آقا من یه مکتبی دارم، سیرمم به سوی ربمه، اما ربمو با چه اسمی دارم به طرفش میرم؟ اسم عزیز حکیم. خیلی اسم عجیبیه. از این عجیب تر چه اسمیه؟ سیایدون باشد الله. قل، آیه رو نگاه کنین، این آیه فقط مخصوص پیغمبر ماست. قل هاذهی سبیلی ادعو الالله، ادعو الالله، فقط پیغمبر برای همین هم هیچ دینی محال است به الله بتواند بخواند. چرا؟ چون همه دینها هر کدوم به اسمایی میخوانند، جمع اسما، دامعیت اسما به دین آخری است. دین آخری است که همه اسما رو داره. حتما برای اینکه حالا این مسئله بلکه انشاءالله روشن بشه، حتما شنیدین که حضرت سلیمان علیه السلام افریتی رو یعنی رئیس جنیان رو در دربارشون اسیر کرده بوده. خب حالا از خودتون بپرسین پیامبر خدا اون افرید در اختیارشون بود یا نبود؟ حتی هیچی هم نخونده باشید باید بدونید اون اسمی که نزد حضرت اسما حضرت سلیمان بود که با اون اسم این افریدو اسیر کرده بودن در خدمت وجود مقدس پیامبر هست یا نیست؟ چون به الله میخواند، یعنی تمام اسما، پس تمام اونا در اختیارشونه. در روایت هم داریم که حضرت افریدو شستش بستن در مسجد الحرام، یعنی اینجوری در اختیار. حالا دیگه اینا زمین، یعنی مگه حضرت سلیمان اینا در اختیار نگرفته بودن بهش فرمان میدن؟ گفتن دیگه بلد اینا رو تکرار نکنیم. حضرت وجود مقدس پیامبر اینا رو دارن، جامعیت هست. خب حالا پس تقریبا میشه گفت که این دوتا اسمی که حضرت ابراهیم میخوانند خیلی بزرگه است، خیلی بزرگه، اما بالاخره جامعیت مربوط به دین آخر میتونه باشه، غیر دین آخر نمیتونه جامعه باشه. هرچند که کامله، با کامل به این معنا که اون چه نیاز بشر داره ده بهشون میده دین، اما اون همه ابعاد رو نمیده. این حالا انشالله شما در این دعای بسیار عزیز سماط دقت میکنین، این دعا خیلی تو این دعا تمرین میکنید، مثلا میگین چی؟ خدایا به اسم اون، به اسمی که مثلا آسمان رو نگردشته، به اون اسمی که مثلا طوفان رو کنترل کرد، یعنی تمام عالم بر اساس اسما نگه داشته میشن. من یه مثال میزنم مثلا برای شما، الان این ساختمان که طاقش رو سر ما نمیاد پایین بر اساس مگه یه فکر نیست که تونستن حساب کنن این بیم چقدر سنگین است، این ستون چقدر میتونه این بیم رو نگه داره؟ یعنی یه علم است نه ستون. ستونی طاق نگر نداشته، ستون صورت اون علمی است که اون علم نگر داشته. برای همین هم اگه یکی حواسش پرت بشه مثلا همین ستون رو بعد دارت برد بزنی مثلا وسط یه سالونی که بیماش ده برابر این طولانی هن آنی وسطش خم میشه میاد پان، پس ستون نگه نمیداره، علم نگه میداره. مظاهرش، خب مظاهرش همین پدیده هاست. تمام عالم بر اساس اسماء هست. اینا بر این گفتم که مثلا سوال براتون پیش نیاد که یعنی چه حضرت سلیمان به اسمی میشناسد که بر اون اسم عفریت رو نگه داشته است. همه عالم بر اساس اسماء است. نمونش شما در دعای عزیز صمات میخونید، یعنی در واقع شما تو دعای صمات آخر دعا میگون خدایا به حق این اسمهایی که ما نمیفهمیم کنهشا. مگه میشه فهمی؟ مگه اسم حکیم رو کسی میتونه همه عبادشه بفهمد؟ فقط خدا میفهمد، ذات حکیم است که تمام حکمت رو میفهمد، پیغمبر رو راست خودشون میفهمد. بگذاریم، اما این نکته خیلی قیمتی شد. دهن حضرت لوط آب افتاد که عجب، این دوتا اسم در اختیارش است و دوتا اسم خیلی قیمتی عزیز. پس بنابراین غیر ممکنه. حالا میرسیم، خب شما بگو نم حضرت لوط ایمان آوردن به این دوتا اسم یا نه؟ خدا میگه ایمان آوردن. خب حالا تمام مردم جمع شدن دور خونه ی حضرت لوط، بعد میرسیم که چه کار کنه؟ که این دوتا ملک رو بهشون تجاوز کنه. میتونن یا نمیتونن؟ اسم عزیز رو ایشون داره پیش خودش، نمیتونه. حالا بریم جلوتر. اگه شما قدرت فقط نمایش دون بود، به نظر شما کافی بود یا نه؟ من یه مثال میزنم. اگه حضرت سامن الائمه علیه السلام هر کی میرفت پیششون شفاش میدادن، در واقع دیگه مشهد میشد داروخونه یا میشد مرکز صعود روحانی. خوب دقت کنیم، حضرت سامن الائمه اسم عزیز در خدمت در اختیارشون هست، ولی خیلی چیز دیگه هم هست. اینه که شما میبینیم که در جامعیت دین اسلام اون قدرت نمایی هایی که بعضن برای پیامبر لازم است تا دینش رو جلو ببره، برای اسلام کافی نیست. حتما اسلام درش دین عزیز هست، برای همین حتما یه مختاری پیدا میشد عبیدالله و عمر سینار تو سرشون بزنه. اما اگه فقط قدرت بود خیلی کار دیگه میموند. وقت اون جذبه های روحانی، اون که قلدره بتونن قلدری کنن و زمین برای انتخاب آزاد فراهم بشه و یک دین جامع آخر و زمانی به وجود بیاد، دیگه نمیشد. یعنی دین حضرت ابراهیم لازم است که خودش جلو ببره که شکست نخوره. ولی اگه مردم آروم آروم به این نجه رستن، میدونی یعنی آقا اگه به این پیغمبر ایمان نریم بیچاره میشی. حضرت ابراهیم هم میخواهیم بدیدیم تو آتش نمیسوزه. خب بفرمان الان چقدر مردم دیگه طرفدار این دین میشن. آقا اومدن مردم حضرت لوط رو اذیت کنن، همه شون کور شدن. حالا میرستیم همه کور شدن و بعدم حضرت با مؤمنه رفتن دیرون. این دین قدرت نمایش میده، ولی زمینه انتخاب جامع برای همه بشریت رو نداره. نمیشه دین آخر الزمان دینی باشد که فقط عزیز و حکیم است. البته اگه حکیم نباشد که وای، اینا خیلی حساب شد. پیامبر که دینش دین عزیز فقط نمیشه که، فقط قدرت، حکیم هم است، قدرت همه جانبه. اما دین اسلام چیز دیگه است. من یادم از الان نمیدم شما بلکه مثل ما سست نباشید. من وقتی که اولین بار اساتیدمون میگفتن نه مثلا این دین مثلا یوسف علیه السلام مثلا به این چند اسم میخوانن و مقایسه میکردن با اسلام، ما وقت اول سختمون بود. مثلا انتظار داشتیم که خب همه دین ها چون حق و همه کامل است، پس یعنی چه که مثلا یهو یه دین به این اسما میخونه، به همون اندازه نسبت به دین آخر الزمان اون تمامیت رو نداره. تمت کلمتو ربک، این آیه فقط برای اس قرآن اومده دیگه. کلمه رب فقط این اتمام به معنای اینه که دیگه هیچی بالاترش نیست. اینا یخت ممکنه ذهنه رو اذیت کنه، ولی بالاخره فکر کنی. الان میرین تو فکر، که چرا حضرت ابراهیم دینشون رو با این دو اسم معرفی میکنه. باز دوباره خدمت عزیزان عرض کنم، هر اسمی از بقیه اسما محروم نیستا، ولی غالب کدومه؟ غالب عزیز و حکیم است. حتما این دین به حیم رجوع میکنه، ولی به همون اندازه که این اسم، این دو اسم غالب بر این دین است، شما تمام این ابعاد دیگه بر اساس این دو اسم میبینید. این مختصر باشه. بعد فرمود این ابراهیم که اینقدر عظمت داره که سیر به اسم عزیز و حکیم در دینشش، خیلی حرفه. ما علاوه بر پیامبریش یه مسیرهایی رم براش ایجاد کردیم. و وهبنا له اسحاق و یعقوب هبه، یعنی خودمون میگم، یعنی استحقاقا نیست، اضافه بر استحقاق است. یه جا داریم نافله تو خود قرآن، این همین آیه اومده است میگه اسحاق و یعقوب رو به ابراهیم دادیم نافلتن. نافله یعنی چه؟ یعنی اضافه. شما نماز نافله میخونید یعنی علاوه بر فریضتون. خیلی باز قیمتیه این آیه. یه جا گفت که ابراهیم سیرش اونچنان مفید بود که مرد بزرگی به نام لوط اومد در سنگرش. اینجا میگه که علاوه بر این وقتی زندگی توحیدی شد، وقتی همه چیز خدا شد، مثل ابراهیم نتیجه زندگیش رو چی دادیم؟ اسماعیل که بهش دادیم قبلش، این کاری به اسماعیل نداره، که دینش ادامه پیدا کنه. حتی علاوه بر اسماعیل، اسحاق و یعقوب هم هبه کردیم بهش. من مثال بزنم تا این بلکه روشن بشه. یه وقت شما بناست که برید برای این آقا کار کنید، 3000 تومن دون بده. خب 3000 تومن میده. بعد که 3000 تومن دون داد، 3000 تومن دیگه هم بهتون میده، قضام بهتون میده، خونتونم میرسونه تدون. بعد میگن چرا این کارا رو کردی؟ میگه، جواب میدن که برای اینکه خوب کار کردی. میگه خب خوب بنا، گوش بدی، بنا بود خوب کار کنم که 3000 تومنم بدی. میگه خوب کار کردی، باید خوب کار میکردی که 3000 تومنت دادم. پس خوب کار کردن قیمتش همون 3000 تومن بود، اینا رو چرا دادم؟ ما عادتمونه کسی که خوب کار کنه که 3000 تومنش بدیم، 6000 تومنش میدیم. دقت کردید؟ یعنی هیچی تو حق نداشتی غیر اون 3000 تومن. وهبنا له، یعنی هبه کردیم بعد از اسماعیل به ابراهیم کی را؟ وجود مقدس حضرت اسحاق را. و یعقوب که کی باشه؟ فرزند مکرم حضرت اسحاق باشه. خب کار تموم شد یا نه؟ و جعلنا فی ذریته النبوه، در ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام اصلا نبوت رو سیر دادیم. چرا؟ اینا باید روشن بشه. ول کتاب، چرا کتاب را گفت؟ چون اگه گفته بود نبوت، یعنی مثل حضرت لوط، حضرت لوط، حضرت هارون نبی هستن ولی کتاب ندارن. از همینجا خبر میده که پیغمبر اولوالعزم هم تو اینجا هست، حضرت عیسی و حضرت موسی و حضرت پیغمبر صلوات الله علیهم، اینا همه. اینا علاوه بر نبوت مقام دریافت کتاب هم داشتن. این تموم شد یا نه؟ نه. و آتیناه اجره فی دنیا، اون اجری که به همه میدیم تو قیامت فی دنیا به این دادیم. اگه این فی دنیا رو نیورده بود جرئت نمی‌کردیم اینو بگیم ما علامه نمی، چون معلومه که اگه میخواست بگه مثلا اجر دنیایی کارش دادیم دیگه فی دنیا نمیگه، خب اجرش دادیم. میگه اجرش را، اون اجری که همه روز قیامت بهشون میدن به انسانهای بزرگ چیست؟ قرب الالله، رویت حق. یعنی حضرت ابراهیم تو دنیا به اون مقامی رسید که مؤمنین در قیامت میرسند، یعنی به مقام قرب رسید. اینم هم بعد دیگه چی؟ بازم کمه. و انهو فل آخرت لمن از صالحین، و حضرت ابراهیم در آخرت از صالحین بود. همه عزیزان آماده باشین، ما تو این تک آخری خیلی حرف داریم، سریع هم میخوام بزنم که انشالله بس نتیجه بده. اولا مگه حضرت ابراهیم تو دنیا صالح نیستن که میفرماد در آخرت اون رو جزء صالحین قرار دادیم؟ چرا در دنیا صالحن ولی صالح درجه داره؟ من که سریع نتیجه بگیریم، پس معلومه که حضرت ابراهیم اون صالح و صالح بودنی که بزرگان در دنیا دارن حتما ایشون هم داره. جمله علامه رو تا اینجا بخونیم. صالح بودن مراتبی دارد که ابراهیم علیه السلام بعضی از آنها را واجد بودن. چون در قرآن داریم اسم حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، حضرت موسی رو میاره و بعد میگه کلن جعلنا صالحین. پس چرا در آخرت؟ این یک. بعد میگه آیه 83 شعرا رو نگاه کنین، خود حضرت ابراهیم تقاضا میکنه از خدا که خدایا ما رو روز قیامت جز صالحین قرار بده. رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، خدایا منو حکم بهم عطا بکن و ملحقم کن به صالحین. شما از خودتون نمیپرسین پس یه سری هستن که صالحینن و حضرت ابراهیم هم میشناسد این بزرگان رو که صالحینن و بعد میگه خدا یا منو ملحق کن به اون صالحین. اینا داشته باشین. حضرت جمله علامه اینه، ظاهرن این دعا، ظاهر این دعا این است که دسته خاصی قبل از وی این مقام را واجد شدند و او تقاضای الحاق به آنها را دارد. و خداوند هم در همین آیه که با هم خوندیم آیه 27 میگه که مگه حضرت ابراهیم نگفت منو ملحق کنین به صالحین؟ این آیه میگه و انهو فل آخرت لمن الصالحین، و ما اون رو در آخرت از صالحین قرار دادیم. اگه خیلی دقت کنید چیز گیر میارید. آیه رو دوباره بل نکنید. آیه 27 از اول داره چی میگه؟ امتیازایی که به حضرت ابراهیم داده است رو میگه که آقا اسحاقش رو هبه کردیم، یعقوب هبه کردیم، ذریهش رو در نبوت در ذریهش قرار دادیم، کتاب بهش دادیم، اونچه که در قیامت نصیب اولیا میشه در این دنیا بهش دادیم، و دیگه چه امتیاز بزرگی بهش دادیم؟ و انهو فل آخرت لمن از صالحین، در آخرت از صالحین قرارش دادیم. پس معلومه که یک سری هستن اینا مقام صالحین هن، ابراهیم هم اینا را میشنسه، حالا میگه خدای منو از ما قرار بده. حالا باز میان سراغ قرآن، وجود مقدس پیامبر خودشون میفرمان، آیه رو بخونیم، آیه 196 سوره اعراف، انه ولی الله الذین نزل الكتاب، ولی من اونیه که کتاب نازل کرد، و هو یتولى الصالحین، و اون ولی من چیه ولایت میکنه؟ صالحین. از این آیه قشنگ برمیاد که اولا خدا ولی صالحینه و همون خدایی که ولی صالحین است ولی منه. خب پس یعنی حضرت ابراهیم از خدا تقاضا میکنه که چی؟ که من ملحق بشم به کی؟ به پیامبر. هنوز صبر کنید، گفت به یه صالح یا به صالحین؟ پس معلوم است یه عده‌ای مقامشون مقام صالحین است که حضرت ابراهیم تقاضا میکنه به اونا ملحق بشن. اینا مگه جز اینم که مقامشون مقام قلب قرآن است، مقام شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله است؟ پس نتیجه گرفتیم. ببینید این نتیجه علمی و دقیق است یا نه؟ تقاضای الحاق به مقام محمد و آل محمد است. نسألک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب دنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک.
و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید جامع همه اسماء الهی را برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف همین قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبر را که قلبشون و خویشون قرآنیست در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسی از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا خدایا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق